أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل سوم اعیان ثابته را مطرح می کنند و بعضی از مظاهر اسمائیه را هم طرح می کنند. فرمودند به این که خدای سبحان در مقام فیض دارای دو فیض است، یه فیض اقدس، یه فیض مقدس. با فیض اقدس صور علمی یافت می شوند که از صور علمی به عنوان به نام اعیان ثابت یاد می کنند، و از فیض مقدس و با فیض مقدس اون اعیان علمیه و صور علمیه وجود عینی پیدا میکنن که مرتبه نازله همون صور علمی است. پس با یک فیض قابل آفریده میشود، با فیض دیگر مقبول را به این قابل اعطا میکنن، با یک فیض ظروف و اودیه و اوئیه خلق می شوند، با فیض دیگر به این اوئیه و اودیه مظروف اعطا می شود. اونگاه فرمودن به این که بین فیض مقدس و فیض اقدس و همچنین بین موجودات عینی و موجودات علمی فرق است، و اون این است که نسبتشون نسبت عموم خصوصی مطلق است. به منظور از این عموم خصوصی مطلق هم اطلاق و خصوص سئیس، نه اطلاق و خصوص مفهومی باشد. لذا به یک موجبه کلیه و یک موجبه جزئیه برمیگردد. در عموم خصوص مطلقهای مفهومی بازگشتش به دو تا قضیه مفهومی است که در محور علم حصولی تنظیم میشوند، یکی موجبه کلیه است، دیگری موجبه جزئیه. مثلا اگر گفتن بین انسان و حیوان عموم خصوصی مطلق است، یعنی کل ما صدق علیه انسان یصدق علیه حیوان، اما بعض ما صدق علیه الحیوان لا یصدق علیه الانسان، بلکه بعض ما صدق علیه الحیوان یصدق علیه الانسان. پس بازگشت عموم خصوصی مطلق به یک موجبه کلیه است و یک موجبه جزئیه، منتها همه در محور مفهوم است. اینجا که بین فیض اقدس و فیض مقدس و به تعبیر دیگر بین اعیان ثابته و اعیان خارجیه نسبت عموم خصوصی مطلق برقرار است، عموم خصوصی مطلق سعی خواهد بود. قهرن معنای موجبه کلیه و موجبه جزئیه هم به اطلاق و تقیید هستی برمیگردد، یعنی هر چی که در جهان خارج موجود است در حضرت علمیه وجود دارد، ولی اونچنان نیست که هر چه در عین ثابت در حضرت علمیه وجود علمی داشته باشد تنزل بکند و وجود عینی پیدا کند. پس هر چه که در خارج موجود است اون مسبوق به عین ثابت است، اما هر چه که در حضرت علمیه موجود است به نام عین ثابت اون ملحوق به وجود خارجی نیست. پس هر وجود عینی مسبوق به وجود علمی هست، اما هر وجود علمی مسبوق به وجود عینی نیست. قهرن اینجا یک سؤالی مطرح می شود که اگر چون چه فیض اقدس قابل آفرید و قابل از خدای سبحان فیض مسئلت می کند و خدای سبحان هم که جواد است باید که به قابل ها فیض اعطا کند، چگونه بعضی از صور علمیه وجود عینی پیدا نمی کند؟ برای حل این سؤال مقدر میان این قوابل رو تقسیم میکنن، میفرمان به این که سر این که ما گفتیم نسبت عین ثابت و عین خارج به عموم خصوصی مطلق است نه تساوی، یعنی هر عین خارجی مسبوق به عین ثابت است ولی هر عین ثابت ملحوق به وجود خارجی نیست. برای آن است که عین ثابت دو قسم است، یک قسم ممکن الوجود، یک قسم ممتنع الوجود. با اینکه عین ثابت است و مظهر بعضی از اسما هست، معذالک امری است ممتنع الوجود. برای اینکه این امر ممتنع الوجود است به وجود خارجی تنزل نمی کند. اونگاه چون این یک مطلب تازه است که نمونش در حکمت و فلسفه یا کلام نیست، برای این یک مقدمه ذکر می کنند که امتناع دو اصطلاح دارد، یک اصطلاح مشترک که اون اصطلاح رو متکلم و حکیم و عارف استعمال میکنن و یک استعمال مخصوص، اصطلاح مخصوص دارد که این جزء مصطلحات و جزء مبادی تصوریه فن عرفان است که بعضی از امور در این حال که در حضرت علمی وجود دارند و حقیقتا هم موجودند و با فیض اقدس یافت شدند، ما از ذالک ممتنع الوجودند. بیان ذالک این است که میفرمان اعیان ثابته از یک نظر تقسیم میشوند به ممکن و ممتنع. وجوب در عالم مخصوص ذات اقدس اله است، هیچ چیزی واجب نیست مگر خدای سبحان، غیر از خدای سبحان یا با یا ممکنن یا ممتنه. معنای امتنا آن است که در خارج یافت نشود. این که در خارج یافت نشود وجود خارجی ندارد، یا برای آن است که ذات ندارد، یا برای آن است که ذات دارد و مظهر یک اسمی است که ذاتن اقتضای بطون دارد نه ظهور. اونگاه ای رو چه این تبیین میکنم؟ بفرمان به این که ممتنه بر دو معنا، احیانا با اشتراک لفظی یا اگر بتوان یه جامعه انتظایی برای تصویر کرد با اشتراک معنوی اطلاق میشود. قسم اول همون اصطلاح مشترک بین کلام و حکمت و عرفان است، یعنی چیزی که لا ذاتله، نظیر شریک الباری، اجتماع نقیزین، اجتماع زدین و امثال ذالک. و این اموری که ذات ندارن سرابن قهرن مظهرم نمیتوانن باشن، چون در مظهر هیچ کذب و زور و بطلانی نیست و ممتنع ذات ندارد، چون ذات ندارد باطل هست. وقتی باطل شد نه ظاهر میتواند باشد نه مظهر میتواند باشد، نه چیزی او را نشون میدهد نه او چیزی را نشون میدهد. بنابراین در اونجا که اسما مظاهری می طلبند در اونجا راه ندارد. فقط در جایی که باطل راه دارد، بطلان راه دارد، این گونه از ممتنعات اونجا یک سرابی هستن که یک ظهور کاذب دارن نه ظهور صادق، و اون در محدوده وهم است، یا وهم محض یا عقل مشوب به وهم. اونجاست که مسئله اجتماع نقیزین، اجتماع زدین و امثال ذالک به عنوان امور ممتنع ترسیم می شود. جایی که باطل راه دارد، این گونه از اموری که ممتنع به ذاتن در اونجا ترسیم می شود، یعنی در محدوده وهم، حالا یا وهم محض یا عقل مشروب وهم. عقل مثلا تصور می کند یک چیزی را که به نام اجتماع نقیزین است، یا رو جهل مرکب به یک امر معتقد است که در واقع این امر مستلزم اجتماع نقیزین است، منتها اون نمیداند که این اجتماع نقیزین خواهد بود. نظیر همون احتجاجات امام رضا سلام الله علیه که در همون محاوره فرمود به این که خب اگر شیء ازلی نیست پس حادث است، اگر حادث نیست پس ازلی است، چون بین ازلیت و حدوث که واسطه نیست. این همون برهان اجتماع نقیزین و امتناع نقیزین و امثال ذالک است که حضرت استدلال میکنند. و اگر یک کسی یک مطلب باطل را معتقد باشد، این مطلب باطل را که شما بشکافید میبینید روی پایه اجتماع نقیزین استوار است که محال است. و اگر یک مطلب حقی باشد، شما وقتی این مطلب حق را بشکافید میبینید روی پایه امتناع اجتماع نقیزین استوار است. هیچ مطلب حقی نیست مگر اینکه شما تحلیل بکنید به حق الحقائق که اون امتناع اجتماع نقیزین است استوار است، هیچ ممکن نیست. و از اون طرف هیچ امر باطلی نیست مگر اینکه شما ای رو بشکافید میبینید روی اون باطل به ذات تکیه میکند که اون اجتماع نقیزین است. یعنی هر امر باطلی وقت جلوتر میرید میبینید به اینکه مستلزم دور است و تسلسل. دور را که میشکافید میبینید بازگشتش به اجتماع نقیزین است، وگرنه دور این چیز نیست که ذاتن محال باشد، که استحال دور برای آن است که به اجتماع نقیزین ختم میشود. پس همه باطل ها به اون باطل به ذات برمیگردد. باطل به ذات یعنی ما لا ذات لهو رأسن. و تمام مسائل حق به اون حق به ذات برمیگردد و اون امتناع اجتماع نقیزین است. حتی به تعبیر مرحوم شیخ ابن سینا، امتناع ارتفاع نقیزین هم به برکت امتناع اجتماع نقیزین است، چون اجتماع نقیزین محال است، ارتفاع نقیزین محال است. وگرنه این چیه نیست که دو تا قضیه بدیهی بزداد داشته باشیم، یکی اینکه انقیزان لا یجتمعانه، یکی اینکه انقیزان لا یرتفعانه. چون اگر انقیزان لا یجتمعان، اونگاه میتوان ثابت کرد که انقیزان لا یرتفعان. چرا؟ چون اگر ارتفاع نقیزان بشود لازمش اجتماع نقیزان است. پس هر مطلب حقی به اون حق محض میرسد و هر باطلی هم به اون باطل محض میرسد. لذا این حرف بلند بهمن یار مرحوم آخون با یک ستایش نقل میکند که میفرماید در اندیشه های علمی یک سرفصلی هست که اگر او نباشد هیچ اندیشه ای نیست و اون استحاله اجتماع نقیزین است. چه اینکه در وجودات عینی سرفصلشون یک موجود به ذات است که اگر او نباشد هیچ موجودی در عالم نیست. بنابراین این مسئله استحاله جمع به نقیزین یا آیت کبرای خواهد بود برای خدایی که لیس کمثله شی در حلقات سلسله های اندیش. این شیعی که به نام اجتماع نقیزین است یا دور یا اجتماع زده و امثال ذالک، اگر کسی به یک امر باطلی معتقد شد، وقتی این باطل را شما منحل میکنید، چون باطل یعنی لا ذاتله، این لا ذاتله باید به اون لا ذات لهی که به ذات لا ذات له هست منتهی بشود. این باطل ها در محدوده وهم و در محدوده شیطنت و امثال ذالک راه دارن. بنابراین اگر کسی از محدوده وهم بالاتر بیاید، هرگز مطلب ناسوابی را در عقل خود در اندیشه خود راه نمیدن. قهرن این امور باطل بالا نخواهند رفت، یعنی سقفشون تا وهم است، از وهم بالاتر نمی روند، به مرحله نفوس کلیه و عقول عالیه نمی رسند، فزدن از اینکه در اعیان ثابته راه داشته باشند. اینها ممتنعاتی هستند که همه صاحب نظران اون را ممتنع می دانند و محدوده اینها هم وهم است و خدای سبحان چون به عقل و وهم و وهم مشوب و عقل مشوب عالم است، به ذخایر این وهم و عقل مشوب هم عالم است. منتها علمی که در همین مرحله باشد میداند که این شخص به مطلبی معتقد است که لازمش اجتماع نقیزین است، اصل اجتماع نقیزین و استحاله اجتماع نقیزین را میداند و می داند که این شخص به مطلب باطل معتقد است، همه را در این محدود می داند. وگرنه ممتنعات به ذات از عالم وهم بالاتر نمی روند، در عالم نفوس و عقول وجود ندارند، فضلاً از اینکه در اعیان ثابته یه سهمی هم داشته باشه. بنابراین در اعیان ثابته و در حضرت علمیه چیزی به عنوان ممتنع به این معنای رایج حضور و ظهور ندارد. اما قسم دیگر به معنای دیگر ممتنع هست که امتناع به این معنا در عین ثابت ظهور دارد و اون عبارت از این است که بعضی ها مظهر باطن، بعضی مظهر ظاهر. اون که مظهر ظاهر است ممکن الوجود است و اون که مظهر باطن است ممتنع الوجود است. این که مظهر باطن هست تقاضای این است که مرا بیرون نبر، اون که مظهر ظاهر است تقاضایش این است که مرا بیرون ببر. خدای سبحان در حیطه اعیان ثابته که با فیض اقدس قوابل آفرید، به این قوابل پاسخ مثبت میدهد، هر که هر چه میخواهد اعطا میکند. بعضی مظهر ظاهرن از خدای سبحان مسئلت میکنن که ما را به جهان خارج عرضه کن، خدای سبحان اینا را میآفریند. بعضی ها مظهر باطنن، تقاضای اونها اینه که خدایا ما را از غیب به بیرون نبر، ما باید اینجا باشیم. خدای سبحان به این قابل هم پاسخ مثبت میدهد، مقبول این قابل را که بتون است و مندن در کتم غیب است اعطا میکند. بعضیا که مظهر باطنن و بعضیا که مظهر ظاهرن، اینها یه فرق دیگری هم با هم دارن، چون ظهور و بطن با یک دیگر فرق دیگری هم دارن. ظاهر و باطن از اون نظر که زیر پوشش اسم جامن که قبلا فرمودن اول و آخر و ظاهر و باطن را اسم الله جمع می کنن، اینا از اون چهره که زیر پوشش یک جامعه ان آشتی پذیرن، و اما از اون جهت که کاری قسیم دیگر هستن آشتی ناپذیرن. از اون چهره که ظاهر قسیم باطن است، باطن قسیم ظاهر است، ضد یک دیگرن. چون ضد یک دیگرن، باطن ظاهر پذیر نیست، ظاهر باطن پذیر نیست. این که مظهر ظاهر است حتما میگوید مرا بیرون ببر، اون که مظهر باطن است حتما میطلبد که مرا نگه دار. اون که مظهر باطن است همواره باطن است، اون که مظهر ظاهر است بالاخره ظاهر میشود. پس اگر چیزی مظهر باطن شد اولا، و از اون چهره مظهر باطن شد که باطن قسیم ظاهر است، نه از اون چهره مظهر باطن شد که باطن و ظاهر را یک جامعه جمع می کند، از اون جهت مظهر باطن قابل هست و از خدای سبحان تقاضا می کند که مرا نگه دار. این موجودی که مظهر باطن است و تقاضای او استتار است، این دائم الخفا است، همواره مستور است. از این قسم تعبیر می کنند به ممتنع. شاید سر قدر بعضی از علومی که احفاظ نشده است، اسماء مستأثره و امثال ذلک، جز این قبیل باشد. حالا اگر انسان کامل از همه اعیان خارجی راه پیدا کرد، خود شد عین ثابت و خود شد همون مظهر باطن، او خود می داند که چی می طلبد. ولی دیگران که به این مراحل، به اون مرحله عالی بار نیافتن، نمی دانن چه خبر است. پس بعضی از اسما هن که خواهان بطون و غیبن و اینا هرگز ظهور نمی کنن. از اینها عارف به عنوان ممتنع یاد می کند و به تعبیر صاحب فتوحات می فرماد به این که این یه مطلبی نیست که با برهان بشود فهمید، لذا حکیم از این معنا آگاهی ندارد. این جز مشکات ولایت و نبوت حل نمی شود و ادعیه است که انسان را آگاه می کند که و به علم کلذی یا به اسم کلذی استعثرت بهی لنفسک، بعضی را ایثار کردی، بعضی را نثار کردی، بعضی را استعثار کردی، برای خود پسندیدی، و هرگز با اینکه جوادی مع ذلک استعثار کردی، نه نثار کرده باشی. این با استعثار تمام می شود. تقاضای بطون هست، ظهور علمی دارد، ظهور علمی دارد، بله. چون بطون محض اگر باشد که تقاضا هم ندارد، از اونجا ظهور کرده، چون ظاهر علمی است و باطن عینی است. وقتی این معنا تصویر شد، اونگاه نسبت عین ثابت با عین خارج روشن می شود که نسبتشون عموم خصوص مطلق است، و منظور عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق اطلاق و تقیید سه است، نه مفهومی. و سرش آن است که بعضی تقاضای بطون دارن، بعضی تقاضای ظهور دارن، لذا هر چه که در جهان خارج هست، در جهان علم هست، در حضرت علمیه هست، ولی بعضی از اون چه که در حضرت علمیه هستن در حضرت عینیه نیستن. این همون اسماء مستعصر است. بله، نه، انسان می فهمد که بعضی از چیزها قابل فهم نیست، این یک ده درجه از علم است، او رو با این ادعیه می فهمد. دیگری مثلا ادعیه هست که به اسم که الذی استأثرت به نفسک، یعنی خدایا تو را به اون اسمی که اون اسم را برای خودت استعثار کردی. بعضی از اسما مثلا باعث بر ارتفاع آسمانند، بعضی از اسما باعث انخفاض زمینند، بعضی از اسما باعث روشن شدن روزن، بعضی از اسما باعث تاریک شدن شبن، اینا همه مظاهر اسماست. نه، راه ندارد که، نه نه راه نداریم. بله راه نداریم. لذا اگه نباشه مسئله وحی و نبوت، این علوم فقط در حد یه سلسله مسائل نظری نصیب انسان ها میشود، راه دیگری نیست که. لذا اینا تصریح میکنه اگه نباشد وحی و مشکات نبوت و ولایت و این ادعیه و مناجات، این حرف ها نصیب کسی نمیشود. نه، اونها مبدع برهان نشون میدن. ملاحظه میکنید یه وقت هست که یه کسی مبدع برهان نشون میدهد، یک برق میجهد، اون حکیم باز میکند، یه وقتی بسته را قبول دارد. فرق مقلد و محقق این است که مبدع را خدای سبحان به هر دو نشون میدهد. مقلد این مبدع را بسته نگه میدارد، میگوید این قول معصوم است، قول معصوم حق است، این قول حق است، ولی این را باز نمیکند. اما محقق همین رو باز میکند، میبیند که معصوم چرا فرمود، حق با معصوم بود. چون معصوم فرمود نمیپذیرد، چون حق است و معصوم هم حق را تایید کرده است میپذیرد. نظیر ام خلقو من غیر شین ام هم الخالقون، این را وقتی یک مقلد میپذیرد، میگوید به این که قرآن وحی است و وحی معصوم است، پیامبر صلی الله علیه و سلم معصوم است، اینا فرمودن به اینکه مخلوق که بی خالق نمی شود، بنابراین پس انسان خالقی دارد. و همین رو اگر به حکیم دادن باز می کند، میگد این آیه دارد دور و تسلسل رو باطل می کند، برای اینکه ام خلق من غیر شیء، یعنی من غیر فاعل، این می شود تصادف، فعل که بی فاعل نمی شود. حالا که فعل فاعل می خواهد، فاعل فعل خودشونن، ام هم الخالقون که میشه دور. پس چون دور محال است، تصادف محال است، نه انسان تصادف رویده، نه خود خود را خلق کرده، نه مثل او را خلق کرده که بشه تسلسل. تصادف محال، تسلسل محال، دور محال، پس خدایی هست. این هر دو حرف را از وحی میگیرن، منتها یکی بسته میپذیرد، یکی بازش میکنن. نه میبیند، مشاهده میکند، مشاهده میکند. مثل که انسان به سراغ بعضی از ابواب میرود، میبیند در بسته است، ولی دیگری اصلا نمیداند در است. خیال میکنه اینجا مثل جاها دیوار، همه جا بسته است. یک اعما با یک بصیر فرقش این است که بصیر میداند کجا در است و باز است، کجا در است و بسته است و کجا دیوار. اما یک سر همه دیوار میبیند، فرقش اینه. اون که میداند در هست و باز هست، اونجا دق الباب میکند و وارد میشود. اونجا که در هست و بسته است، نوشته ورود افراد متفرق ممنوع، اونجا دق الباب نمیکند. و اونجا که دیوار است، اصلا درباره او بحث نمیکند، ولی اعما همه را بسته میبیند. فرق این است. عارف مثل یک بصیر است که این بصیر میداند کجا دری است که باز میشود، کجا دری است که ورود ممنوع است و کجا دیوار است. این همه مشخص است. لذا اسما را از این راه نشون داده. و این اسمایی که در ادعیه آمده است و به انسان آموختن که فرون اسم را بخانید، فرون دعا را بخانید، معلوم شود اینا مفاتیح است. یا اسماء حسنایی که در پایان هر آیه ای هست، این معلوم شود مفتاح محتوای اون آیه است، که انسان اگر بخواهد اون محتوا را بفهمد، باید از این اسم شروع بکند بفهمد، وگرنه نمی فهمد. بعضی از جاها هستن که اصلا راه ندارن. خیلی از اموری که گفتن به شما نیاموختیم، سر قدر را به شما نیاموختیم، بعضی از علوم را گفتن به شما نیاموختیم.
نهایت زیادی که اسماء خدا را در مرد
نوتا
محدود
میکنه،
با اینها
تلافی نداری؟ اونها تقریبا امهات اسماست، وگرنه بله این حصر اضافی است. به شهادت این که مثلا خود آیات قرآن کریم بیش از این 99 تاست، ادعیه جوشن کبیر مبارک و سایر اسماء حسنا این بیش از این هست، و جمع محلا به الف لام هم هر گونه حصر را برطرف میکنه. یعنی هر چه اسم است و احسن است مال خداست. اونگاه بعضی از اسماء هستن که ظهور ندارن، بنابراین این معنا که در حضرت علمیه هر چه هست قابل است و قابل مقبول می طلبد، از اون طرف قابل تام القابلیه است، فاعلم تام الفاعلیه است، از این طرف خدای سبحان جواد است، از اون طرف قابل تحمل قابلیت، چون حالت منتظر ندارد، پس چرا ظهور نکند؟ و قهرن چرا نسبت حضرت علمیه و حضرت عینیه اون خصوص مطلق است با تساوی باشد؟ جوابش آن است که قابل تحمل قابلیت است، فاعلم تحمل فاعلیه است. اگر برخلاف این بودی نقص بودی. خلاصه قابل میخواهد که مکتوم باشد، اسماء مستعصره میخواهند ظهور نکنند. بله، ما از وهم که بگذاریم چیز ممتنی نداریم که. نه، ما نگفتیم. الان هم در خلال اگر توجه کردید اون نکته ملحوظ شد، نگفتیم او میداند که اینها چه میدانن، بطلان اینها را میداند. این جمله برای همین عکس شد. بله، یعنی میداند که این شخص معتقد است به یک مبلغی که مستلزم اجتماع نقیزن است و میداند که این باطل است.
میداند که این باطل است از کجا؟
چون
خداوند تبارک و تعالی در مردوده نفس به این معناست، یعنی در همین مردوده، این که گرد مرکب دارد اصلا لازمه این حرف نفسیه خدا در همین محدوده جل مرکب بشه.
حالا در همین محدوده بحث کنیم، اگر زید معتقد بود به قدم عالم و استغنای عالم از مبدا که این جهل مرکب است، امر موحد بود و معتقد بود که ان للعالم مبدا، درست است؟ اون عقیده امر حق است، این عقیده زید باطل. خدای سبحان به هر دو عقل و به هر دو فکر و به هر دو مطلب عالم است. پس بنابراین به این که اون چه زید معتقد هست باطل است هم عالم است.
باطل است شاخه چجوریه؟
برای اینکه به حق عالم است.
ما به زید، به نفس زید عالم است، به لوازم نفس زید عالم است، لوازم نفس زید قدم عالم است.
خب
پس قدم عالم عالم است،
پس امرم که موحد است و بالاتر از زید
امر. این اشکال تقویت میکنه؟
نه،
این اشکال تقویت میکنه؟
نه، اشکال حل میکند. اون کسی که موحد است و به حق معتقد است عالم مبدعی دارد و به حق معتقد است کسی که ملحد است قولو باطل است، این را میداند. پس بنابراین میداند که چی حق است.
میشه جمع نقیزین دیگه، هم قدم عالم هم حدوث عالم، قدم عالم.
این شخص معتقد است که عالم قدیم است، این باطل است، و چون نفس الامر پیش خودش است. و موحد معتقد است که عالم مبدعی دارد، و فوق این موحد و ملحد معلم کل اینها که به اینها چیز میآموزد، هرچی میداندم او میداند. پس بنابراین میداند که کی به باطل معتقد است، کی به حق معتقد. برای این که این مطابق با نفس الامر نیست، اصلش پیش خودش است.
بیانی که ایشان الان دارن جلو میان میگن چون خداوند تبارک و تعالی نفس در نزدش هست، به نفس عالم است که اسمش هست، به لازمه نفس هم عالم است، لازمه نفس در زید قدم عالم است، پس به قدم عالم باطل عالم است.
بله، تنها به زید عالم است یا به امر موحد و نفس موحد و
اجتماع نقیزه؟
نه، اجتماع نقیزه این که نیست. اون معتقد است که این باطل است، اون امر معتقد است که این شخص ملحد باطل میبیند.
و این شخص ملحد معتقد است که حق است، امر باطل است.
نه نه نه، این که مطلب خودش است، چون نفس الامر که میزان هست پیش خودش است. وقتی اینها بالا میروند میبینن یکی بالا میرود یکی بالا نمیرود، یکی حق است سنجیده میشود یکی سراب است همینجا میماند. یعنی
سراب علم فعلی خدا بینتر بوده، یعنی خدا
بله علم نیست.
بله
سراب نه علم نیست. ببینید خدای سبحان
از اونجا نازل بشه
چقدر شیرین حرف میزند، میفرماد به این که ام تنبئونه تنبئونه به ما لا یعلمو من فی السماوات و الارض، شما چیزی میگید که خدا نمیداند، یعنی نیست. اگر بود میدانست. برهان قرآن بر نفی شرک اینه که خدا نمیداند، بس نیست دیگه. اگه بود میدانست هم تنبئونه به ما لا یعلمو.
ولی اینجا
نمیخوایم
بگیم خدا نمیداند، میگیم میدونه. اگر اینه بگیم خوب درست،
نه این میداند تعبیر، یعنی در این محدوده خیال، در محدوده فعل میداند. چیزی که ذات ندارد علم تعلق نمیگیرد. آخه علم نوره، چی رو روشن کنه؟ حالا شما خواستید برق رو روشن کنید که بالاخره یا فضا رو روشن کند یا اتاق رو روشن کند، اگر یه چیزی ذات نداشت چجوری او روشن کند؟ اصلا این قابل علم نیست. به حق این است، نه اینکه اجتماع نقیزین هست و خدا بالعرض می داند، اصلا قابل تعلق علم نیست.
پس وهم هم داخلی اصلا محقق بود.
وهم محقق است، چون وهم معنای جزئی است. وهم معنای جزئی رو درک میکنه.
این کتاب اینجا نیست، هم من نمیبینم هم خدا نمیبینه.
نه، شما سراب میبینید و خیال میکنید آب است، ولی او اینچنین نیست.
به هر حال
وهم ذوالعینین است، اما بالاخره نمیشه گفت وهم نیست که. لذا میفرماید اصل باطل چون ذات ندارد تحت تعلق علم نیست. علم نور است، چی رو روشن بکند؟ نه اینکه شرک رو خدا نمیداند. بله، اگر شما آمدید رو به حمله اولی گفتید شرک است و به حمله شایع صورتی به او دادید، اونگاه طبق بیان امام هشتم سلام الله علیه رنگ وجود که به او دادید همه لوازمش میداند. لذا حضرت استدلال فرمود که وقتی از امام هشتم سلام الله علیه سوال کردن آیه خدای سبحان معدومات رو میداند، فرمود نه تنها معدومات رو میداند بلکه ممتنعات رو میداند. نه تنها ممتنعات رو میداند بلکه ممتنعات علی تقدیر وجود چه اثری دارن باز میداند. بعد به آیه کریمه لو ردو لعادو لما نهو عن استدلال فرمود که رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا بعد از برچیدن بساط دنیا محال است. از دنیای نیست که اینا برگردن که، ولی لو فرز محالن از جهنم به دنیا برگردن چه خواهد شد باز میداند. نظیر قیاس استثنای لوکان فی امالت و الله، اینا یه رنگ وجودی دارد. وگرنه اگر خود ممتنع رو شما نگاه کنید، خدا میفهمد شما حرفی میزنید که خدا نمیداند، یعنی ذات ندارد اون شی. الله به کل شیء علیم، هر چیزی که یستقو علیه انه شی، این معلوم حق است. و ممتنع لا یستقو علیه انه شی، شی نیست، نه وجود علمی دارد نه وجود خارج دارد. اجتماع نقیزین یعنی اون به حمله شایعش چه در ذهن باشه محالت، چه در خارج باشه محالت. در ذهن زید شما فرض کنید، در ذهن زید این چنین که زید هم به این شجر عالم باشد هم به این شجر عالم نباشد، در حال واحد این محال است. این که ما فرض اجتماع نقیزین میکنیم، این اجتماع نقیزین است به حمله اولی و صورت ممکن است به حمله شایع، اجتماع نقیزین نیست. چون ما مفهوم نقیزین رو در برداد در ذهن داریم، مفهوم نقیزین که نقیزین نیستن، لذا اجتماع نقیزین در هیچ موطن ممکن نیست، چه در اعتباریات، چه در تکوینیات، چه در ذهن، چه در خارج. تعبیر قرآن کریم این است، چیزی که ذات ندارد و خدا نمیداند، و خدا چیزی که خدا نمیداند شما اون معتقدی، یعنی او ذات ندارد اصلا، نه اینکه ذات دارد و خدا نمیداند. چون به کل شیء علیم است، کل ما صدق علی انه شیء فهو معلوم الحق سبحانه و تعالی.
خدا نمیدوند یعنی همین شما نمیدونید، یعنی در این مرتبه نمیدوند.
نه یعنی ذات ندارد، یعنی ذات نیست. چون
نه،
اگر
خدا نمیدوند واقعا وصف است، یعنی در این مرتبه نمیدوند.
نه این برهان قام فرمود ام تنبئونه بما لا یعلم من السماوات والارض، این برهان است. وگرنه اینا بگن خب بله ما چیزی رو میدانیم که او نمیداند، نه این برهان قام میکنه، این لسان برهان است. خب صفحه 18، بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود بل قابلو لا یکونو الا من فیضه الاقدس. فرمودن مفاتح غیب خودشون ظهور می طلبن و ذالک طلبو مستندون اولا الال اسم الاول و الباطن، لذا اعیان ثابت پیدا می شوند در حضرت علمیه. سم بهما یعنی به این اسم اول و اسم باطن، الال آخر و ظاهر که وجود خارجی پیدا می کنند. لان الاولیت و الباطنیت ثابتتون للوجود العلمی و الاخریت و ظاهریت للعینی. این که تموم شد، پس یه حضرت علمیه هست یه حضرت عینیه، یه فیض اقدس هست یه فیض مقدس. اما تنها فرقشون نیست که اینا در طول همه، بلکه فرق دیگری هم دارن که هر چی که در فیض مقدس هست در فیض اقدس هست ولا عکسه. که یک طرف موجب کلی است، طرف دیگر موجب جزئیه، به عموم خصوص برمیگرده. میفرمان که ول اشیاء او مالم توجد فل علمه لم یمکن وجودها فل عین، هر چیزی که در خارج بخواهد یافت بشود مادامی که مسبوق نباشد به وجود علمی، یعنی عین ثابت نداشته باشد، وجود عینی پیدا نمی کند. پس از این طرف موجبه کلیه، اما از اون طرف موجبه جزئیه است. چرا؟ برای اینکه ول اعیانو به حسب امکان وجودها فی الخارج و امتناعها فی ینقسم الى قسمین. پس از این طرف هر چه که در وجود خارج محقق است مسبوق به صورت علمی است، اما از اون طرف هر چه که صورت علمی دارد این چه نیست که به خارج بیاید، دو قسم است، یک قسمش ممکن الوجود، یک قسمش ممتنع الوجود. اگر ممتنع الوجود بود ظهور ندارد و اگر ممکن الوجود بود ظهور دارد. اینجا باید چند مطلب را حل کنن. یکی اینکه منظور از این امتنان امتناع مصطلح حکمت و کلام نیست، و مطلب دیگر اینه که با گذشته هم منافات نداشته باشد، چون در گذشته فرمودن به اینکه فیض اقدس قابل می آفریند و قابلم تام القابلی است، فاعلم تام الفاعلی است، که این را بعد تتمیم می کنن. اونگاه چگونه ممکن است یک چیزی وجود علمی داشته باشد، با فیض اقدس خلق شده باشد، قابل باشد، تام القابلیه باشد، فاعلم تام الفاعلی است، معذارک ممتنع وجود؟ در حقیقت میفرمان به اینکه این تخصصا خارج است نه تخصیصا، یعنی قابل هر چه میطلبد فاعل اعطا میکند، بعضی ظهور میطلبد بعضی بطون میطلبد. ول اعیانوک
استعدادش بطون می طلبت من بهش داده دیگه، بالاخره تامل قابلیه و تامل فاعلیه این است که اون که در خارج واقع میشه این واقعیه.
بله، منتها این
اصلا تحت خود قاضی کلیه.
بله، لذا چیزی به چیزی جواب نفی ندادن خلاصه.
بله، تحت خود قاضی کلیه.
بله، ول اعیانو به حسب امکان وجود اون اعیان در خارج و امتناع اون اعیان در خارج، یعنی قسم الى قسمینه، الاول الممکنات و ثانی الممتنعات. اونها که ممکن الوجودن، مظهر ظاهرن، ظهور میطلبن، خدای سبحانم اعطا میکنن. اونها که ممتنع الوجودن، مظهر بطونند و مظهر باطنند و بطون میطلبن، همواره نهانند. برای اینکه روشن بشود منظور از این ممتنع اون امتناع فلسفی نیست بلکه امتناع عرفانی است، لذا این رو توضیح میدن. میفرمان وحیه قسمانه، ممتنع دو قسم است. قسمون یختصو به فرض العقل یاهو، او مظهر هیچ اسمی نیست. مثل که شما بحث کنید سراب مظهر چه اسمی است؟ سراب مظهر اسمی نیست. سراب نشون میدهد که مظهر است و دروغ میگوید. آب مظهر است. مثل انسان ریاکار، مرائی خدا را عبادت نمی کند، نشون میدهد که دارد خدا را عبادت میکند و نمی کند. چون اگر خدا را عبادت میکند که نشون نمیدهد. این نشون میدهد که من دارم خدا را عبادت میکنم و عبادت نمیکنم، لذا شرک است. سراب نشون میدهد که من مظهر آبم و دروغ میگوید. اینه که ممتنعات مظهر هیچ اسمی نیستن. و هی قسمان، قسمان یختصو به فرض العقل یاهو که شریک الباری، گاهی به این فرض هم پابند میشود، مثل جهل مرکب ملحدات که شریک الباری و اجتماع النقیزین و الزدین، همه مطالب باطلی که جاهلان به جهل مرکب مبتلا هستند بین امور برمیگردد. و اجتماع النقیزین و الزدین فی موضوع خاص و محل معین و غیر این موارد از ممتنعات دیگر. اینها سقفشون در وهم است. و هی امور متوهمتون که ینتجها العقل المشوب بالوهم، عقل خالص و عقل ناب گرفتار اجتماع نقیزین نخواهد شد. عقل مشوب به وهم یعنی عقل مقید مبتلا به اینها می شود. و اینها چون واقعیت ندارن، وجود ندارن، دون آنن که معلوم خدای سبحان باشن. و علم البارع جل ذکرو یتعلق به هذا القسم، به این قسم از منتنه، من حیث و علمی تعالی بالعقل والوهم ولوازم هما من توهم ما لا وجود له ولا عینه و فرض هما ایاهو. باری تعالی که به ممتنعات مثل شریک الباری و امثال ذالک عالم است، برای آن است که به این نفوس جزئی عالم است، به عقل مشوب وهم ملحدان عالم است، می داند که اینها یک پندار باطلی دارند و می گویند که هاولاء شفعاء را عند الله، یا می گویند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، در همین محدوده. بطلان اینها را می داند، برای اینکه یه علم حقی، علم ولی و نبی و اولیای دیگر است که سایه افکنه بر این علوم است، اون نفوس را و علوم اونها را هم می داند.
به معنی عدم تفاوت با واقع، مثل عدمم متعلق علم اصلا نیست.
بله.
و
نظر بگیم
که باطل را به ما
هو
و باطل
میداند، نه باطل با هو باطل تحت علم نیست.
اصلا اونی که میداند نیست که به حمل شایع در نفس این منطقه شکل کیف نفسانی اون.
بله. منتها این کیف نفسانی یک کیف نفسانی است که او با وهم ساخته است. مثلا معتقد است که این للمبدع شریک هست، این صورت علمی است. این قضیه هم هست، نه یه وقت هست این علم به این دارد، یعنی می داند که مثل یک حکیم موحد که با یک ملحد بحث می کند، می داند که به او به اجتماع نقیزن مقید است، معتقد است، و می داند که این اعتقادش باطل است.
باطل را به ما هو باطل،
نه باطل به ما هو باطل تحت علم قرار نمیگیره. و علم الباری جل ذکرو یتعلق به هذا القسم من حیث علمه بالعقل والوهم و لوازم عقل و وهم. لوازم عقل و وهم چیست؟ من توهم ما لا وجود له ولا عین، توهم کردن چیزی که وجود ندارد و عینی و تحققی ندارد. و فرض هما یعنی فرض عقل و وهم، ایاهو یعنی چیزی را که وجود خارجی ندارد. پس باری تعالی اگر به ممتنعات علم دارد، از این جهت است، لا من حیث ان لها ذواتن فی العلم او صورن اسماعیتن، نه اینکه اینها واقعا یه صورتی در عین ثابت داشته باشن، یه صورت اسمی داشته باشن، ممتنعات یه چیزی باشن. خب اگر چیزی باشن که حقن، اگر این ثابت داشته باشن که مظهر اسمی از اسماء الهی هن و اسم اسماء الهی هم که مفاتیح غیب هن، پس این حق در درون ذات هست و درون ذات شد، پس مطابق نفس الامر می شود، چون نفس الامر همون ذات بود. لا من حیث ان لها ذواتن فی العلم او صورن اسماعیه، و الا اگر این ممتنعات در حضرت علمیه ذاتی می داشتن به نام این ثابت، یا صورت اسم اسمایی می داشتن که مظهر اسمی بودن، یلزم الشریک فی نفس الامر و الوجود، لازمش این بود که اینا امر حقیقی باشن نه امر باطل، و حالی که مستحیل است. یه تأیید از سخن صاحب فتوحات می آورن. قال الشیخ رضی الله عن الاسلام و المسلمین فی الفتوحات فی ذکر الاولیاء الناهین عن المنکر من الباب الثالث و السبعین فمود فلم یکن سمته شریکن اصلا بل هو لفظ زهر تحته العدم المحض فانکرته المعرفتو به توحید الله الوجودی فیسما منکرم من القول و زورا. سخن این عارف بزرگوار این است که در این جلد دوم فتوحات صفحه 34 عبارت مبسوطی دارد و مقدار از این عبارت ایشون اینجا اشاره کردن. این باب دوم یه باب بسیار مبسوطی است و از صفحه 30 با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود که بمن الاولیا الحافظین لحدود الله و الحافظات سخنانشون نقل میکند تا به صفحه 34 می رسد. صفحه 34 که رسید مسئله شرک و وسنیت و امثال زالک ذکر میکند و بعد امر معروف و نهی از منکر ذکر میکند و بعد فرمود به این که بهترین معروفی که پیش اهل حق معروف است وحدانیت خدای سبحان است و بدترین منکر شرک است. بعد فرمود فل آمرون بالمعروف همول آمرون علی الحقیقه بالله، چون او بهترین معروف است، معروف عند کل جاهل. هم الامرون علی الحقیقه بالله فانه سبحانه اذا احب عبده کان لسانه الذی یتکلم به والامر من اقسام الکرام فهم الامرون به لانه لسانهم فهؤلاء هم الطبقه الاولیا فی الامر معروف و کل امر معروف و تحت هیته هذا الامر، همه امر معروف ها به توحید برمیگردد. فعلم ذلک و من الاولیاء زن الناهون علی المنکر من رجال و نساء رضی الله عنهم تولاهم الله بالنهی عن المنکر بالمعروف والمنکر الشریک الذی اثبته المشرکون بجعله فلم یقبلها التوحید العرفانی الالهی و انکره فصار منکرا من القول بزورا فلم یکن سم شریک له عین اصلا بل هو لفظ ظهر تحته عدم المحض، چون عدم محض بود معرفت توحیدی رو نمیشناسد. وقتی این پیش معرفت توحیدی ناشناس است، معرفت توحیدی او رو نمیشناسد، میشود منکر، یعنی ناشناخته. فانکرت هل معرفتو به توحید الله الوجودی فسمی منکرن من القول از القولو موجودون ولیسه به منکرن اینی فینهو لا عین الشریک از لا شریک فی العالم عینن و این وجود قولن و لفظن فهمون ناهون عن المنکر و هو عین القول خاصه. تا پایان این بحثی که ایشون نقل میکنن. خب این قسم اول از ممتنه که از محل بحث بیرون است، و اما قسم ثانی ممتنه و قسمون یعنی قسم ثانی ممتنه لا یختصو بالفرض، این قسم ثانی ممتنه به فرض فارض نیست، واقعیتی دارد، هم واقعیت علمی دارد هم واقعیت عینی، واقعیت علمی دارد گرچه واقعیت عینی ندارد. و قسم لا یختص بالفرض بل هی امور ثابتتون فی نفس الامر موجودتون فی العلم لازمتون لذات الحق لانها، یعنی این امور ثابته صبرون للاسماء الغیبیت مختصته بالباطن من حیث و ضد ظاهر، بعضی اسما مظهر باطنن از اون حیث که باطن ضد ظاهر است و قسیم ظاهر است، نه از اون حیث که باطن و ظاهر هر دو زیر پوششی اسم جامن به نام الله مثلا، چون باطن از اون نظر که مانند ظاهر زیر پوششی یک نام هست با هم جمع می شوند، تضادی ندارن، ولی از اون جهت که باطن قسیم ظاهر است و ضد ظاهر است هرگز ظهور پذیر نیست.
یادم قبلا شما این اسم جامع رو از ظاهر که مقابل نداره الله نبود، قبلا هم این صحبت شده که از ظاهری که مقابل نداره وقتی ظاهری که مقابلش باشه.
نه الان اینها زیر پوشش اون الله هم
الله خودش هم زیر پوشش از ظاهره.
بله خب نه بحثی که قبل ایشون ترک کردن الله بود با الرحمن، که در اینکه جامع الرحمن باشد بحث بود، ولی الله رو جامع دانستن. حالا ممکن است که خود این الله هم زیر پوشش اسم دیگر باشد.
الله جامع از ظاهر هم
هست، اون ظاهری که مقابل با باطن هست. بله ولی اون ظاهر مطلق که الله رو هم در بر میگیرد اون مقابل ندارد. خب اینها لازمتون لذات لعنها صبرون للاسماء الغیبیت المختصت بالباطن من حیث و اون باطن زد و ظاهر. چرا؟ برای اینکه از للباطن وجهون یجتمع او مع ظاهر و وجهون لا یجتمع او معهو، باطن یک چهرهی دارد که با ظاهر جمع نمی شود که قسیم باطن است، قسیم ظاهر است، یک چهره ای دارد که با ظاهر جمع میشه، و چون باطن و ظاهر هر دو زیر پوشش اون اسم جامعه، خب پس باطن یک چهره ای دارد که با ظاهر جمع می شود، از اون جهت ضد ظاهر نیست. یک چهره ای دارد که قسیم با ظاهر هست و با ظاهر جمع نمی شود و ضد ظاهر است. باطن از اون چهره ای که ضد ظاهر است و قسیم ظاهر است مظهری دارد. مظهر این عین ثابت است. این عین ثابت قابل بطون است و از خدای سبحان تقاضای بطون می کند دائما و همواره باید باطن باشد و غیب. پس از لیل باطنه وجهون که یشتم او معظاهر و وجهون که لا یشتم او معظاهر، این دو وجه شد. و تختست الممکنات بل اول و الممتنعات بل ثانی. اون مظاهر باطن که باطن چهرش با ظاهر جمع می شود اونها ممکنه، ولی از اون چهرهی که باطن با ظاهر جمع نمی شود اگر چیزی مظهر باطن بود از این جهت می شود ممتنه. خب پس باطن ممکن است دو جور مظهر داشته باشد، دو چهره مظهر داشته باشد. از یک چهره ممکن است چیزی در این حال که مظهر باطن است معذالک وجود خارجی پیدا بکند، اون جزء ممکنات است. ولی همین باطن از اون چهرهی که قسیم ظاهر است و ضد ظاهر است و ظهور پذیر نیست اگر مظهری داشت اون مظهر ممتنع الوجود خواهد بود. از للباطنه وجهان که یشتمع مع ظاهر، این یک وجه اول. دومی و وجهان که لا یشتمع مع ظاهر، این دومی. و تختص الممکنات بالاول یعنی به اون وجهی که باطن با ظاهر جمع می شود و الممتنعات به ثانی یعنی به اون وجهی که باطن با ظاهر جمع نمی شود. پس ممکنات دو قسم شد، یکی مظهر اسمای دیگر مثل رازه قابض باسد امثال زاله، اونا ممکنات هم. یکی آنکه بعضی اسما هستن که مظهر باطن هن از اون چهرهی که باطن با ظاهر جمع می شود، بازم جز ممکنات هم. ممتنه میماند یک قسم و اون اینی که چیزی که مظهر باطن باشد از اون چهرهی که باطن ضد ظاهر است و ظاهر نخواهد شد از اون چهره. پس اینها این گونه از اسما تقاضای بطون دارن و خدای سبحان به تقاضای اینها پاسخ خواهد داد. اونگاه عبارتی نقل میکنن که قبلا هم نقل کردن، اون عبارتی که همکنون اونجا نقل میکنن در صفحه 15 هم نقل کردن، اون عبارت این است که بله؟ نه الممکنات در برابر ممتنعات. لذا فرمود به تلک الاسماء هی التي قال رضی الله عن فی فتوحاته، این چنین فرمود و اما الاسماء الخارجه عن الخلق والنسب فلا يعلمها الا هو لانه لا تعلق له بالاكوان و الى هذه الاسماء اشار النبی صلی الله علیه و سلم به قوله او استأثرت بهی فی علم غیبه. این همان عبارت صفحه 15 است که فرمود این مفاتیح الغیب محض است. و لما کان، خب سر امتناع اینها چیست؟ برای آن است که این برای بیان اون مطلب که اینا قابلن و بعدن هم بفرمود به این که اینا که تام القابلیتن، فاعل هم تام الفاعلیت است، با جود بشود. پس چرا اینها مکتومن؟ جوابش این است که اینها خواهان بتونن، خدا هم تام الفاعلیت است، پس حتما به اینها بتون خواهد داد. مفاتیح غیبن دیگه، مفتاح بتونن. لذا فرمود بعضی مفاتیح غیبن به ماه غیب، بعضی مفاتیح شهادتن. در همون صفحه در صفحه 15 فرمودن به این که بعضی ها مفاتیح غیب مطلقن و بعضی مفاتیح شهادتن و منها ماهی مفاتیح الغیب. همون صفحه 15 فرمود و من الاسماء ماهی مفاتیح الغیب و منها ماهی مفاتیح شهاده. خودشون برای خودشون مفتاحن، باز شدن و ظهور علمی پیدا کردن اما ظهور عینی پیدا نکردن.
جایی که ظاهر و باطن جمع میشن دیگه، چرا مظهر باطن میگیم؟ این مظهر ظاهر است دیگه.
بله، از یک چهره ای از چهره دیگر مظهر باطن است، نظیر صور علمیه. صور علمی که الان خدای سبحان به انسان داد از یک نظر مظهر باطن هست، برای اینکه در اسرار انسان هست و کسی نمیداند. از یه جهتی مظهر ظاهر است، وجود خارجی پیدا کرده است. بله خب دیگه، چون دو شهره دارد. ولما کانت هذه الاسماء بذواتها طالبتا للباطن حاربتا عن الظاهر لم یکن لها وجود فیه. این برای اون جواب سوال مقدر است که لا یقال با فیض اقدس قابل خلق شد و قابلم به ما انه قابل فیض می طلبد و تامل قابلیت است، مشروط به زمان و مکان نیست که استعداد نباشد. فاعلم که تامل فاعلیت است، چگونه فرض دارد که یک چیز صورت علمی داشته باشد و در خارج ممتنع الوجود باشد؟ جوابش است که خودش خواست که ظهور نکند. و لما کانت هذه الاسماء بذواتها طالبتا للباطن حاربتا عن الظاهر لم یکن لها، یعنی برای اون اسما وجود فیه، در اون ظاهر. بنابراین فصبر و هذه الاسما وجوداتون، این قسم اخیر صبر و هذه الاسما وجوداتون علمیتون ممتنعت الاتصاف بالوجود العینی. قهرن با اصل بحث که برمیگردن میشود به این که نسبت حضرت علمیه با حضرت عینیه اون خصوص مطلق است به اطلاقسی. میفرمون به این که ممتنع به این معنا در کلام و حکمت راه ندارد، ولا شعور لأهل العقل به هازل قسم. اینا این معنا را که در خارج ممتنع الوجود باشد نرک نمی کنند، اینا ممتنع قسم اول را درک می کنند. بعضی از چیزها اصلا در خارج یافت نمی شود و ممتنع هم هست یافت بشود، اما با دیدی دیگر در حضرت علمیه هست. ولا شعور لأهل العقل به هذا القسم ولا مدخل للعقل فیه. این از هم موارد افتراق عقل و شهود است. عقل الان ملاحظه فرمایید، وقتی که این معنا را فهمید آرام می نشیند. حرفی برخلاف عقل نیست که عقل یک چیز را بفهمد و عرفان چیزی را علیه او تحمیل کند. یه چیزی رو که عقل نمیفهمد و عرفان میفهمد، این جور است. این همون که گفته شد تورون ورای تور، در این گونه از موارد هست. این از اون موارد خواهد. ولا مدخل للعقل فیه ول اطلاع. خب پس لا لغا، پس اگر عقل راه ندارد از چرا شما به اینجا رسیدید؟ ول اطلاع و به امثال هذه المعانی انما هو من مشکات النبوت والولایه والایمان بهما. بنابراین فالممتنعات و حقائق و الهیه، این ممتنعات مصطلح عرفان، نه ممتنع مستد در برابر امکانی که حکیم متکلم هر دو او را متوجه می شوند.
خود نبوت و ولایت به عقل شناخته می شوند، چطورش
که
اینا از
نبوت
و ولایت چیزی
که فوق است. لذا این کنه نبوت را نمی شناسد. عقل یک چراغ خیلی خوبی است، نبوت یک راه خوبی است. عقل در حقیقت سراج است و نبوت سرات. هرگز انسان با عقل و مقصد نمی رسد، چون حقایق فراوانی را پشت سر گذاشت، حقایق بیشمار در پیش دارد، نمی داند چه بکند. لذا عقل یک نورافکن بسیار قوی است، می تابد بر عالم، راه را می بیند، می گد این راه است. وقت انسان وقتی وارد این راه می شود، خیلی از چیزهایی که با اون چراغ نمی دید می بیند، حالا راه بونشون می دهد. فالممتنعات و حقائق و الهیه من شأنها عدم الظهور فی الخارج کما ان من شأن الممکنات ظهورها فیه. اونگاه میفرمان به این که بحث ممتنع و ممکن که تمام شد، فرق بین عین ثابت و عین خارج به اطلاق و تقیید شد، به اون خصوص مطلق، اون خصوص مطلق شد، اون خصوص مطلق سعی، نه اون خصوص مفهومی. اونگاه میفرمان به این که اگر چیزی ممکن الوجود شد، گرچه در حضرت علمیه سخن از وجود نیست، فقط علم است، اما همه اینها به فیض خارجی راه پیدا میکنن. پس معلوم شد که اون چیزی در حضرت علمیه است به نام این ثابت دو قسم است، یک قسمش ممکن است، یک قسمش ممتنه. ممتنه بحثش تمام شد. حالا میفرماین و کل حقیقتن ممکنن وجودها، و کل حقیقتن ممکنن وجودها و این کاند به اعتبار ثبوتها فل حضرت العلمیت ازلن و ابدن ما شمت رایحت الوجود، لکن به اعتبار مظاهر حل خارجیت کلها موجودتون فیه، هر حقیق نه هر حقیقتی که وجودش ممکن است، یعنی حالا که ثابت شد که الموجود فی الحضرت العلمی علا قسمینه، احد هما ممکنون و الاخر ممتن، سقط حقیقت است، لذا چون آخه فاعلش وجود است، چون در رفع حرکت تابع قبل است، در تنیز تسکیه تنیز تسکیر تابع بعد است. الحمدلله رب العالمين و رحمتك المرحومه.